بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. از جمله آیاتی است که استدلال کرده اند به آنها به اصالت البراءه. تقریب الاستدلال در بد و نظر خیلی واضحه. آیه دلالت دارد بر اینکه انسان وقتی دلیلی بر حرمت یک شیء پیدا نکرد میان ادله، ادله را گشت و دلیلی بر حرمت شیء پیدا نکرد، یه مانعی ندارد، اجتناب لازم نیست. خب مجتهدین هم خواستشون همین است، مدعاشون همین است. شبهه حکمیه تحریمیه فقدان نص، فقدان نص که محل بحث است، همین براءت. ولی شیخنا رحمه الله می فرمایند این آیه از چند جهت با ما نحن فیه مربوط نیست، فاصله دارد با ما نحن فیه. اول اینکه محل بحث ما در شک و مورد این آیه علمه. محل بحث ما اینه که ادله را گشتیم، دلیلی بر حرمت شیء پیدا نکردیم، این فقدان نص منشأ شک ما شد. ولی یکی از منشأهای فقدان شبهه حکمیه همون فقدان نص، گشتیم دلیل پیدا نکردیم، افتادیم تو شبهه خدای توتون حلاله یا حرام، ما دلیلش رو پیدا نکردیم. میخواهیم اینجا اصل براءت جاری بکنیم. این محل بحث ما شک، اما مورد آیه شک نیست، علم. علم به چی؟ علم به عدم حرمت. علم به عدم حرمت. چرا؟ به جهت اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی بگوید که لا اجد فی ما اوحی الی محرم، وحی‌هایی که از طرف خدا صادر شده، من در میان این وحی‌ها حرمت فلان عمل را نمی‌بینم، معناش میشه؟ معناش این است که یعنی دلیلی بر حرمتش نیست. دلیلی بر حرمتش نیست، پس حتما حرام نیست. پس رسول خدا وقتی در میان وحیها حرمت شیء را ندید، علم پیدا می کند که این حرام نیست. خب وقتی علم پیدا کرد که این حرام نیست، خب حرام نیست دیگر، حلاله. این ربطی به ما نحن فیه نداره. وقتی پیغمبر خدا دلیلی بر حرمت شیء پیدا نکرد بگوید حرام نیست، ما هم وقتی دلیلی بر حرمت شیء پیدا نکردیم بگوییم حرام نیست، این درست نیست. اون وقتی دلیل پیدا نکرد براش علم میاد و روی علم میگوید حرام نیست. ما وقتی دلیل پیدا نکردیم برای ما شک میاد، ما چطور بگیم حرام نیست؟ خلاصه این آیه دلیل بر ما نحن فیه نمیتوند باشد. حالا دلیل دیگری دارید بیارید. این آیه دلیل نمیشه، این در مورد علمه نه در مورد شک. وقت دوم که آیه فاصله دارد با محل بحث ما این است که لا اجد فی ما اوحی غیر از لا اجد فی ما وصل، مطلب دو تاست. یه دفعه انسان در یک شرایطی قرار میگیرد که حرمت یک شیئی را در میان اون ادله‌ای که به دستش رسیده است، حرمت یک شیئی را در میان این ادله نمیبیند، نمییابد. مثل ماها، ماها در این شرایط هستیم دیگر. ادله ای که از طرف شارع صادر شده برای بیان احکام، آیا همه اون ادله به ما رسیده؟ در دسترس ما قرار گرفته؟ نه، یه مقدارش وصل الینا، می شود گفت که بیشترش لم یصل الینا. پس ما وقتی دلیل بر حرمت شیئی پیدا نکردیم، کجا را گشتیم و پیدا نکردیم؟ ها؟ ما وصل الینا را گشتیم، دلیل پیدا نکردیم. بله؟ لا اجدی ما اینجوریه. ادله ای که به دست ما رسیده اونا را میگردیم، بین اون ادله دلیل حرمت توتون را پیدا نمی کنیم. این لاعجده ماست. اما لاعجده رسول خدا هم همینطوره. رسول خدا هم می فرماید اون مقداری که به من رسیده، من تو اون مقدار دلیل حرمت این شی را پیدا نکردم، اونم در این شرایط محدود قرار میگیره. یا اون که گفت لا اجد فی ما اوهی، جمیع ما اوهی را میگوید. خب مسلم است که جمیع ما اوهی، چون چیزی از ادله به رسول خدا پوشیده نیست. اون وقتی بگوید لا اجد، یعنی بین تمام ادله دلیل حرمت فلان شی را پیدا نکردم. اما ما وقتی گفتیم لا اجد، یعنی بین اون ادله‌ای که به ما رسیده است، بین اون ادله دلیل حرمت فلان عمل را پیدا نکردیم. متعلقی لا اجدی که آیه گفته تمام ادله است، اما متعلقی لا اجدی که محل بحث ماست، مستهدین، ما وصل الیناست. سب کنید، وقتی نتیجه اون لا اجدو که در آیه گفته، نتیجه اون لا اجدو عبارت شد از حلیت، لازمش این است که نتیجه این لا اجدو که ما میگوییم، اینم نتیجهش بشود حلیت. بین این دو ملازمه هست. اگه اون لا اجدو با این لا اجدو در یک سطحه، بله، وقتی اون لا اجدو دلیل بر حلیت شد، این لا اجدو هم دلیل بر حلیته. حکم اینجا را از اونجا استنباط می کنیم. اما وقتی اون لا اجدو با این لا اجدو زمین تا آسمان فرق داره، پس اصالت البراءت حلیت در اون لا اجدو دلیل نمیشه بر اصالت البراءت در این لا اجدو که ما داریم. توجه فرمودید آقا؟ لا اجدی ما با لا اجدوی رسول خدا از حیث متعلق خیلی فرق دارد. اون متعلقش جمیع ما اوهیه، این متعلقش ما وصل الینا. ارزم تمام بشه، فقط کوشش بکنید اون نکته ای که دارم تذکر میدم برسید، بعد ببینم چی میفرمایم. حلال بودن یک شیئی زیر سایه اون لا اجدو دلیل نمیشه بر حلال شدن شیئی زیر سایه این لا اجدو که ما داریم. اون کجا و این کجا؟ ها چه می فرمودید آقا؟ خیلی خوب، حالا ما نگفتیم که ما مسئولیم و میسوزیم در آتش و ای داد بیداد اینها، ما چیزی نگفتیم. منظور این که این آیه دلیل نمیشه. بله معذورید، ما بیش از این تکلیفی نداریم، ما فقط به همون ادله ای که وصل الینا باید رجوع بکنیم و بیش از این خدا ما را معاقب نخواهد کرد که چرا مراجعه نکردید به اون ادله ای که لم یصل الیکم. اینها همه سر جاش. ولی منظور این که حالا ما وقتی دلیل بر حرمت توتون پیدا نکردیم اصل براءت جاری بکنیم یا اصل احتیاط، حرف اخباری ها را بگیریم یا حرف مجتهدین، صحبت اینجاست. ولی خب بله اون ادله ای که ما نرسیده، ما مسئول اون ادله خب نیستیم. خب این به جای خود بله، ولی حالا سم نمازا بالاخره ما هستیم و این جریان براءتی باشیم یا احتیاطی، صحبت این بود. این آیه دلیل بر براءتی نیست، دلیل نمیشه که ما براءتی بشیم. صبحه خوبیست. بله الان دارم همه را میخوام بگم انشاءالله. شیخونا میفرماید فلزا این آیه دلیل بر ما نهنفی نیست، چون اون لا اجد و با این لا اجد و از حیث متعلق خیلی فرق دارن. ولیکن فی الآیتی اشعارون، ولی میشه باید گفت آیه مشعر به این مطلب است. آیه میشه باید گفت که مشعرون هم نسبت به اون اشکال اول هم که گفتیم، اونم همون مطلب را دارد. عمده این بود که خب بالاخره رسول خدا لااجد تعبیر کرده، با اینکه قدرتش را داشت رسول خدا که بفرماید لیس فلان عمل حرام نیست، قدرتش داشت بگوید لیس یا قدرتش نداشت، صاف پوستنده لیس هازا حراما، قدرتش دارد یا نه؟ ولی نگفته. قدرتش داشت که بگوید لیس لهو دلیلون، میتونست بگد یا نه؟ ولی رسول خدا لیس حرامن نفرموده، با اینکه قدرتش داشت لیس لهو دلیلون نفرموده، با اینکه قدرتش داشت. شکست نفسی فرموده، تعبیر آورده لا اجدو، پیدا نکردم. مثل این که میخواد یه ملاکی به دست ما بده که چی؟ اون ملاک لا اجدو. حواستون جمعه؟ میخواد مثل این که یه ملاکی به دست ما بده. ملاک همون لا اجدوست، کار دیگه نداشته باشید. میلاد با اینکه رسول خدا قدرت داشت بگوید لیس حرام، بگوید لیس له دلیل، اما با کمال تواضع لا اجدو، همینطوری که ماها که عاجز هستیم لا اجدو تعبیر میکنیم، رسول خدا هم با اون قدرتش لا اجدو تعبیر کرده. مثل اینکه میخواد یه میلادی به دست ما بده. میلاد همون لا اجدو است، وقتی پیدا نکردیم تمام کار. حالا ابدی کار نداشته باشید به اینکه لا اجدوی رسول خدا با لا اجدوی ما از فلان جهت فرق میکند، اما لا اجدو بسه. اما دیگه نمیشه گفت دلیل ها، چون بالاخره از هر جهت که ما حساب میکنیم لا اجدوی مورد آیه با لا اجدوی ما فرق دارد، لذا نمیشه او را دلیل گرفت. اما فی الآیت اشعارون، می شود گفت آیه مشعره، حیث این که رسول خدا با اون قدرتش لا اجدو تعبیر کرده. فیه اشعار به این که ملاک همون عدم وجدانه. قل لا اجدو، همه چیز بفرمان همون همین. خدا میتوانست بگوید قل لیسا، قل لا دلیله، اما خدا دستور نداد که لیسا بگو، با اینکه محل داشا دستور نداد که لا دلیله بگو، با اینکه محل داشا دستور داد که لا اجدو بگو، که یک رهنمایی برای دیگران هم بشود. میلاد همون پیدا نکردنه، اشعارش از همین جهت. بچه سوم که آیا به درد ما نحن فیه نمیخورد، خیلی لطیفتره. بچه سوم این است که آیه جلو تشریع را میگیرد، آیه جلو تشریع را میگیرد، نه که باب احتیاط را میبندد یا باب براءت را می گشاید. نه، حواستون جمع چرز می کنم. آیه باب تشریع را می بندد، نه که باب احتیاط را ببندد یا باب براءت را بگشاید. فقط می خواد باب تشریع را ببندد که تشریع قدغن. اما حالا تشریع قدغنه، در مورد شک تشریع نکنیم، اما حالا احتیاط بکنیم یا براءت، یا آیا با این چیزها کاری ندارد. همینقدر میگوید تشریع قدغن. توضیح و زاریک، وقتی انسان شک میکند شرب توتون حلال است یا حرام، اینجا تشریع متصوره، احتیاط متصوره، براءت هم متصوره. تشریع این است که وقتی نمیداند توتون در واقع حلال است یا حرام، حکم بکند به حرمتش، بگوید توتون در واقع حرامه. این میشه چی؟ تشریع. تشریع ادخال مالم یعلم کنه من الدین فی الدین، یک حکمی که تو نمیدونی در دین هست یا نه واردش بکنی در دین، این تشریعه. تو که نمیدانی توتون حرام است، حکم میکنی به حرمتش، این میشه تشریع. یا خیر، نمیدونه حلال است یا حرام، حکم بکنی به حلیتش، حلیت واقعی ها، بگوی بله توتون هم مثل آب حلاله، همینطور که آب حلاله توتون هم حلاله، این میشه چی؟ تشریع. تو ای که حکم واقعی توتون را نمیدانی که حلال است یا حرام، هر کدوم را قضاوت بکنی یا حلیت یا حرمت میشود تشریع. این ایمان تشریع. دوم احتیاط. احتیاط این است که انسان حکمی نکنه، نگوید این در واقع حلاله یا حرامه، هیچی نگوید، حکمی صادر نکند، فقط عملا ملتزم بشود بر چی؟ اجتناب، اجتناب عملی. بگه من مرتکب شرب توتون نخواهم شد، حلال میخواد باشد، حرام میخواد باشد، بله. این ملتزم شدن به این که من این مشتبه را مرتکب نخواهم شد، این تشریعه یا احتیاطه؟ حکم نمی کند. بگه من نمیدونم حلال یا حرام، من وزر و بالشو نمیتونم در گردن بگیرم، اما این مقدار از دستم میاد که من اجتناب بکنم از شرب توتون. این چیه؟ احتیاط. این احتیاطه. میگاد خب حالا ما چیزی نگفتیم، دارم تصورات مطلب را ذکر میکنیم، نرفتیم سراغ تصدیق. اون تشریع بود، این میشه چی؟ احتیاط. حالا واجب است یا واجب نیست، حق است ناحق، کار نداره، این احتیاط. سوم این که انسان نه تشریع بکند و نه احتیاط، اصالت البراءت جاری بکند. اصل براءت این است که کسی بگوید والله من نمیتونم توتون در واقع حلاله یا حرام، و من نمیگویم در واقع حلالون و نمیگویم در واقع حرامون، اما به حسب ظاهر میگویم انشالله حلالون، به حسب ظاهر و براءت جاری میکنم. این هم میشه معنی اصالت براءت. اما اولی که انسان در مورد شک دوچار تشریع بشود، این محل کلام نیست بین المجتهدین و الاخباریین، چون تشریع هم از نظر مجتهدین ممنوعه هم از نظر اخباریین ممنوعه. هیچ کس تشریع را جایز نمیداند. اونی که بین مجتهدین و اخباریین محل بحث، اون دوتای بعدیه، احتیاط و براءت. احتیاط یعنی التزام عملی بر ترک، براءت هم یعنی به حسب ظاهر بگد حلال است و عقابی ندارد، استحقاق عقاب ندارد شرب توتون. این دوتا محل کلامه. طرفین بایست برای این دوتا دلیل اقامه بکنن، اخباری به احتیاطش، براءتی هم به براءتش. اما آیه شریفه کدوم مرحله را در نظر گرفته؟ قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، تشریع را در نظر گرفته. ادعی از اهل کتاب قسمتی از طعام‌ها را بر خود تحریم می‌کردند و به حساب خدا می‌گذاشتند، می‌گفتند این خدا حرام کرده است. خب بدون دلیل وقتی می‌گفتند خدا این متاع را، این طعام را بر ما حرام کرده، این چی می‌شد؟ تشریع. خداوند عالم به رسول خودش تعلیم می‌کند که در جوابشون بگو قل لا اجد فی ما اوحی، من که دلیلی بر حرمتش پیدا نکردم. و چیزی که دلیل بر حرمتش نباشد و انسان حکم بکند به حرمتش، میشه چی؟ تشریع. تشریع یعنی افتراء علی الله. قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، خدا گفته حرامه یا افتراء به خدا میبندید؟ بدون دلیل میشه افتراء دیگر. این آیه در مقام جلوگیری از تشریعه. حالا کاری ندارد به این که احتیاط بکنیم یا براءت جاری بکنیم. فلذا نه به درد اخباری میخورد این آیه، نه به درد مجتهدین میخورد. این فقط جلو تشریع را میگیرد. این سه تا اشکال استدلال با این آیه. آیه دیگر قوله تعالی ما لکم ان لا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه. ادعی بودن بله مقدسی بی مورد، وقتی حیوانی را ذبح شرعی می کردن، اینها از خوردن این حیوان خودداری می کردن. گفتم مگر مرده حیوان را هم می شه خورد؟ آیه شریف نازل شد ما لکم ان لا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه. چه مرضی دارید حیوانی که ذبح شرعی شده با اسم خدا ذبح شده، شما از خوردن گوشت او پرهیز میکنید و خودداری میکنید؟ وقد فصل لکم ما حرم، چیزهایی که حرام است همه را به شما گفتیم. مثلا دم حرامه، یا حیوانی که ذبح شده چند چیزش خوردنش حرامه. خب همه را که ما به شما گفتیم، حلالش را گفتیم، حرامش را گفتیم، حالا دیگه چه مرضی دارید؟ لا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه. وقد فصل لکم ما حرم، محرمات را که به شما گفتیم و اینکه شما اجتناب میکنه که تو محرمات نیست، خب چرا اجتناب میکنی؟ خب تقریب و استدلال باز همینه. آقایان براءتی هاش استدلال میکنن، خب معنی آیا این است که چیزی که دلیلی بر حرمتش وجود نداشت نباید از او اجتناب کرد، اون بر انسان حلاله خوردنه. شیخ اونا می فرماید اون اشکال سوم که در آیه قبلی وجود داشت در این آیه وجود ندارد. اشکال سوم در اون آیه قبلی چه بود؟ میخواد جلو تشریع را بگیرد. نه، این آیه نمیخواد جلو تشریع را بگیرد، این میخواد جلو احتیاط را بگیرد. این مستقیم دارد با عملیات اخباریین مبارزه می کند. اخباری ها می گوین شرب توتون نمی کنیم، نمی گن حرام سا، چون خود اخباری ها هم تشریع را قدغن می دونن. اما همینقدر چه می گوین اخباری ها؟ می گوین از شرب توتون اجتناب می کنیم. آیه می گوید چه مرضی دارید که اجتناب می کنید؟ ما لکم الله تاکلو، چه شده که اجتناب می کنید؟ مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم، و محرمات ما که گفتیم، این که شما اجتناب می کنید که اسمش تو محرمات نیست. حالا مرضتون چیه اجتناب می کنید؟ آیه مستقیم احتیاط را سرکوب می کند. آیه قبلی تشریع را قل لا اجد فی ما اوحی الی محرم، من حرمت اینا ندیدم. این دومی، این آیه آخری، گفت ما لکم الا تاکلوا، آخه چرا نمیخورید؟ چرا شربتتون نمیکنید؟ خودتون محروم میکنید. ها، این جلو احتیاط را میگیرد این آیه. خب از این نظر آیه اشکال ندارد، ولی بازم با ما نحن فی فاصله دارد این آیه. از این جهت فاصله دارد که آیا محرمات بر ما تفصیل داده شده یا تفصیل داده نشده بر ما بیچارگان؟ بله، تفصیل داده نشده، چون همه ادله به ما نرسیده. اگه همه ادله به دست ما میرسید، ما هم داخل میشدیم در تحت آیه و قد فصل لکم ما حرم، همه محرماتی بر شما تفصیلا گفته شده، ولی ما متاسفانه قسمت عمده ادله به ما نرسیده، یه مقدارش به ما رسیده، فلذا ما یه مقدار از محرمات را در این ادله پیدا کردیم. معلوم نیست که محرمات منحصر باشد در همین هایی که تو این ادله وجود دارد، شاید قسمتی از محرمات دلیلش در میان اون ادله است که از ما مخفی شده. فصل لکم شامل حال ما نیست، ولی مورد آیه اون کسانی است که همه محرمات تفصیلا به اونها گفته شده بود، با اینکه لیست محرمات تفصیلا در اختیار اونها گذارده شده بود، از یه چیزهایی اجتناب می‌کردن. آیه نازل شد که خب بابا لیست محرمات کاملا در اختیار شما گذارده شده یا نه؟ بله. این که شما اجتناب میکنید اسمش در این لیست وجود دارد؟ بله؟ نه. خب پس نه چه مرضی دارید که اجتناب میکنید؟ مورد آیه اینه. اما ما بیچارگان، آیا همه محرمات لیستش در اختیار ماست؟ نه. شرب توتونی که شک داریم حلال یا حرام، میشه گفت که در لیست محرمات وجود ندارد؟ میشه گفت؟ نه، شاید در لیست محرمات وجود داشته، اون لیست که در اختیار ما نیست. خب کسانی که لیست محرمات در اختیار ایشون بوده، خدا توبیخشون می کند بر احتیاط. این دلیل میشه بر اینکه ما هم که لیست محرمات در اختیار ما نیست، ما هم اگر احتیاط بکنیم مورد ملامت واقع میشویم. ها، اینه اون دلیل میشه بر ما نحن فی همینطوری که خدا آنها را توبیخ فرموده، ما لکم ان لا تاکلوا، ما را هم توبیخ میکند که ما لکم ان لا تشربوا. چرا شده کن نمیدونیم؟ نه، اون موردش فصل لکم بود، اما ما موردمون فصل لنا نیست. اینجا با اونجا فرقی دارد، نمیشه اونجا را دلیل بر اینجا گرفت. مطلب تمام شد، استدلال به آیات تمام شد. بعد شیخنا رحمه الله مطلبی را که دیروز فرموده بود، حوصلش سر رفت دیروز، مطلب را تذکر داد، در آخر مرحله باز اون مطلب را تکرار می کند. می فرماد ولیکن بعد اللتی یا ولتی، بعدش تمام این حرفه ها، دلالت آیات را ما قبول نکردیم بر اصل براءت، ثم لو سلمنا، که ناخیر این آیات به روشنی دلالت دارد بر اصالت البراءت. ناخیر صاف، هر چیزی که حرمتش را نمیدانید بر شما حلاله. سلم سلم، آیه ها همش به وضوح دلالت داشت به مدعای مجتهدین براءت در مشکوک الحرمت، ولیکن در مقابل ادله اخباری ها چه وضعی پیش میاد، چه حالی پیدا میکند ادله مجتهدین؟ اگه ادله اخباری ها تمام شد و اخباری ها دلیل عمومی داشتن بر اینکه قف عند الشبهه احتت لدینک، اگر اخباری هم تو دلیلی داشت این آیات در مقابل اونها چه حالی پیدا میکنه؟ یکون موردن او محکومن، میشه مورود میشه محکوم. چرا؟ به جهت اینکه این آیات میگوید بدون بیان حرمت نیست. اینو دیگه بدون بیان چیزی حرام نمی شود. معل بیان چطور؟ اگه حرمت بیان شد چطور؟ حرام دیگر. فرق نمی کند حرمت بیان شد با دلیل خصوصی بیان بشود، مثل الخمر حرامون، الربا حرامون، المیت محرمتون، یا با دلیل عمومی بیان بشود قف این در شبهه، هر چیز مشتبهی بایستی اجتناب بشود. احتیاط دینی در دینت باید احتیاط بکنی. این آیات در مقابل دلیل خصوصی الخمر حرامون چه وضعی دارد؟ مورود دیگر؟ بله، خمر مادامی که حرمتش را نمی دانستیم چه بود؟ حلال بود. وقتی حرمتش را دانستیم الخمر حرامون دیگه اون عدم البیان رفت. اذا جاء البیان ارتفع عدم البیان. دلیل عمومی هم همینطوره، وقتی دلیل عمومی آمد که هر کجا شک کردید در حلیت و حرمت بایستی اجتناب بکنید، هذا هو البیان، این شد بیان دیگر. اذا جاء البیان ارتفع عدم البیان. لذا این آیات در فرضم دلالتش درست بشود در مقابل ادله اخباری دین اگر تمام بشود یکون محکوما او موردا. پس مد نظر داشته باشید و توجه فرمودید که اونی که مهمه انشاءالله تعالی بررسی ادله اخباری ها و جواب ادله اخباری ها، باید ادله اخباری ها را جواب بدیم تا ادله مجتهدین زنده بشود، و الا ادله اخباری می شود وارد بر ادله مجتهدین. کتاب مرحمت بکنید. مایان و منها قوله تعالی مخاطبا لنبیه صلی الله علیه و آله، از جمله آیات فرمایش حق تعالی خطاب به رسول اکرم ملقنا ایا طریق الرد علی الیهود، خدا میخواد با این آیه تعلیم بفرماید به رسول خودش راه رد بر یهود را، اهل کتاب را. چه کار میکردن اهل کتاب؟ حیث حرموا بعض ما رزقهم الله، قسمتی از طعام هایی که خدا رزق مقرر فرموده بود به خود تحریم میکردن. حیث حرموا بعض ما رزقهم الله، حرموا بدون دلیل، حرموا افتراءا علیه، به عنوان افتراء علی الله تحریم میکردن. خدا در مقام تعلیم جواب چنین تعلیم میفرماد: قل لا اجد فی ما اوحی الی محرم علی طائم یطعمه، در میان ما اوحی نیافتم محرم بر خورنده ای که طعامی را میخورد، الا ان یکون میته او دما مصفوحا. خب این چطور دلیل میشه بر اصالت البراءه؟ فابتلا تشریعهم، خدا تشریع اهل کتاب را ابطال فرموده به عدم وجدان ما حرموه فی جملت المحرمات التی اوحى الله الیه، به این طریق باطل کرده که نیافتم اون چیزی را که شما تحریم می کنید در لیست محرماتی که اوحى الله الیه، خدا وحی به او فرموده است. خب شروع میکند به بررسی اون اشکال اول که این لا اجدو، لا اجدوی علمی است و محل بحث ما لا اجدوی شکی است. اون چطور دلیل میشه بر ما ننفی؟ به بررسی این مطلب باید دقت بکنید، نحوه بررسی را و عدم وجدانه صلی الله علیه و آله ذلک فی ما اوحى الله الیه، و این کان دلیلا قطعیا علی عدم الوجود، عدم وجدان رسول خدا حرمت یک شیئی را در میان ما اوحى الله الیه، عدم وجدان رسول اکرم دلیل قطعی علی عدم الوجود، وجود دلیل قطعی است بر عدم وجود. عدم وجود چی؟ عدم وجود دلیل. من دلیل نیافتم یعنی دلیل نیست، دلیل نیست یعنی حرمت نیست. بله. و این کانت دلیلا قطعی یا علی عدم الوجود الا ان فی التعبیر بعدم الوجدان، ولی با اینکه رسول خدا می توانیست لیس الحرام بگوید، لیس الدلیل بگوید، لا اجد گفته، تعبیر به عدم وجدان دلاله علی کفایه عدم الوجدان، این دلالت می کند بر اینکه همون ملک عدم الوجدان، عدم وجدان کفایت می کند در ابطالی حکم به حرمت. به محض اینکه دلیلی بر حرمت شیئی پیدا نشد نباید گفت حرامه، حالا رسول باشد یا غیر رسول. لکن الانصاف ان غایت الامر ان یکون فی العدول عن التعبیر من عدم الوجود الى عدم الوجدان، اشاره الى المطلب اما الدلاله فلا. رسول اکرم عوض لا وجوده تعبیر کرده به لا اجدو، می توانست بگوید لا وجوده، حرمت نیست، دلیل نیست، گفته لا اجدو. این عدول از اون تعبیر به این تعبیر می شود چی؟ مشعر، به حرف مجتهدین، اما نه که راست راستی دلیل. این دلیل نمیشه حساب کرد، فقط میشود گفت مشعرون فیه اشاره. لکن الانصاف اینکه غایت الامر ان یکون عدول از تعبیر بلیسه، تعبیر به عدم وجود، به تعبیر عدم وجدان. این عدول اشارتون الى المطلب، اشاره دارد به مطلب مجتهدین. و اما دلاله فلا، اما دیگه نمیشه گفت این دلیله. خب آقا این اشکالی اولی، نتیجش این شد که فی الآیت اشعارون لا دلاله، آیه اشعار دارد دلالت ندارد. خب ولذا قال فی الوافیه، فاضل تونی در وافیه می فرماید و فی الآیت اشعارون، نگفته فی الآیت دلالتون، فی الآیه اشعارون به ان اباحت الاشیا مرکوزتون فی العقل. اباحه اشیا یک ارتکاز عقلیست، هر عاقلی چه یهود چه غیر یهود، هر عاقلی عقلم میفهمد که وقتی چیزی دلیل بر حرمتش نبود بایستی حلال بشود. فی الآیه اشعارون، به اینکه اباحه اشیا بدون دلیل یکی از مرتکزات عقلیه است که حتی یهودی ها هم میدانند. مرکوزتون فی العقل یک ارتکاز عقلی است، قبل از شرع اسلام هم در عقول بشر چنین چیزی بوده. آقا شروع بکنیم اشکال دوم را. ما انها لوصول این دلالتها، قبول کردیم که این آیه دلالت دارد بر این که وقتی دلیل بر حرمت پیدا نشد این حلاله. حالا رسول پیدا نکنند یا ما پیدا نکنیم فرق ندارد. سلم فقایت مدلولها، منتها درجه مدلول آیه، کونی عدم وجدان تحریم فی جمیع ما صدر عن الله من الاحکام یوجب عدم تحریم، لا عدم وجدانه فی ما وصل الینا فی ما بقی بعیدینا من احکام الله تعالی. آیه میگوید که اگر حرمت یک شیعی را در میان همه ادله پیدا نکردید حلاله، ولی وضع ما اینجور نیست. ما حرمت یک شیعی را فی ما به ایدینا من الادله پیدا نمی کنیم، اینم حلاله. مطلب خوبیست. لو سلم دلالتها فقایت مدلولها، کونی عدم وجدان حرمت در میان جمیع ما صدر عن الله من الاحکام یوجب البراءت، موجب می شود که حرام نشود و براءت جاری بشود. نه این که عدم وجدان حرمت فی ما بقی به ایدینا من احکام الله تعالی، اینم موجب براءت بشه. مگر ما صدر عن الله با ما بقیه فی ایدینا فرق دارد؟ بله. بعد العلم به اختفاء کثیر منها انا، یقین داریم که اکثر ما صدر از ما مخفی شده، همه در دسترس ما نیست. و سیعتی توضیح و ذالک این دل استدلال بالاجماع العملی علی هذا المطلب، وقتی که انشاءالله با اجماع استدلال خواهیم کرد بر اصالت البراءت این مطلب را اونجا توضیح خواهیم داد. بله خب خانم بذار شروع بکنیم. آقا میفهمد. خب اینها رسیدیم سر بم اینها. اشکال سوممون، اشکال سوم را در ضمن این آیه بیان خواهد فرمود. اشکال سوم این آیت جلوی تشریع را میگیرد، نه که جلوی احتیاط را بگیرد یا درب براءت را باز بکند. این نیست میاد الان میرسیم انشاءالله. و منها قوله تعالی از جمله آیات آیه شریف است: و ما لکم ان لا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه. خب چه ملزی دارید که اجتناب میکنید از گوشت حیوانی که ذبح شرعی شده؟ مما ذکر اسم الله علیه وقد فصل لکم ما حرم علیکم. و حال اینکه شما که محرمات را میدانید، یعنی مع خلق به ما فصل ان ذکری حاضر لذی یجتنبونه، لیست محرماتی در اختیار شما گذارده شده و این که شما ازش اجتناب میکنید اسمش در اون لیست وجود ندارد. خب چرا اجتناب میکنید؟ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، یعنی مع خلق به ما فصل ان ذکری حاضر لذی یجتنبونه. ولعل هذه الآیه اظهر من سابقتها، دلالت این آیه روشن‌تر است از دلالت آیه قبلی، چون اون جلو تشریع را می‌گیرد اما این جلو احتیاط را می‌گیرد. ولعل هذه الآیه اظهر من سابقتها، لأن سابقه دلت على انه لا يجوز التشريع، آیه قبلی میگفت جایز نیست حکم به حرمت چیزی که لم یوجد تحریمه فیما اوحى الله سبحانه الى النبی. آیه قبلی این بود و هذه تدل، اما این آیه جلو احتیاط را میگیرد، تدل على انه لا یجوز التزام ترک. چرا ملتزم شدید به اجتناب توتون؟ لا یجوز التزام ترک فعل مع عدم وجوده فیما فصل، وقتی دلیلی بر حرمتش وجود ندارد چرا باید احتیاط بکنید؟ احتیاط بد چیزی نیست، التزام به احتیاط بدون دلیل چیه؟ التزام این مرضه، احتیاط چیز خوبیه، اما التزام که حتما باید احتیاط بکنین، میگیم از کجا حتما باید احتیاط بکنین؟ بعد انشاءالله میاد. بله، و هذه تدل على انه لا يجوز التزام ترک فعل. این آیه میگوید التزام به احتیاط غلطه، لا یجوز التزام ترک فعل مع عدم وجود اون ترک فیما فصل و این لم یحکم به حرمته، ولو حکم به حرمت هم نکنید همون التزام خودش غلطه. فیبتل یا فیبتل وجوب احتیاط ایزن. این آیه تشریع را که حرام میکند چی؟ حتی احتیاط را هم جلوگیری میکند. بله، فیبتل وجوب الاحتیاط ایزن، پس باطل میشود وجوب احتیاط نیز، تشریع که باطله احتیاط هم باطله. این صافا آیه از این جهت دلالتش خوبه، اما عیب دیگری دارد. الا ان دلالتها موهونه، ولی دلالت آیه موهونه من جهت اخرى، از جهت دیگر، و هی ان ظاهر الموصولی العموم و قد فصل لکم ما حرم، ظاهر ما موصوله عمومه، فالتوبیخ علال التزام، خدا دارد توبیخ میکند بر احتیاط علال التزام به ترک شیء، که انسان ملتزم بشود به ترک یک شیئی. سی کسی ملتزم شده مع تفصیل جمیع المحرمات واقعیه و عدم کون المتروکه منها، چنین کسی که لیست محرمات کاملا در اختیارش گذارده شده و میبیند که این موضوع داخل در محرمات نیست، این آدم ملتزم احتیاط که شد، این جای توبیخه. خب ولا ریب و عدم کون المتروک منها، ولا ریب ان اللازم من ذلک، جای شکی نیست لازمه این جریان که همه لیست محرمات در اختیار کسی باشد، العلم به عدم کون المتروک محرمان واقعی یا یقین پیدا می کند که این که دارد اجتناب می کند از محرمات نیست. فتوبیخ فی محلهی، البته باید چنین آدمی مواجه با توبیخ بشود، اما جریان ما این چنین نیست. این توبیخ ما را هم بگیرد. بل انصاف ما ذکرنا، انصاف همین است که آقا دیروز گفتم، من ان الآیات المذکوره لا تنهز على ابطال القول بوجوب الاحتیاط. این آیات نمیتواند جوابگوی اخباری ها باشد. لا تنهز بر ابطال قول بوجوب الاحتیاط. چرا؟ لأن غایت مدلول دال منها، منتها آیه‌ای که دلالت بکند به اصل براءت، اگه قبول کردیم دلالت را، خب عدم التکلیف فیما لم یعلم، تکلیفی نیست در کجا؟ فیما لم یعلم، در جایی که نمیدانید تکلیف نیست. اما بدانید چطور؟ یا با دلیل خصوصی یا با دلیل عمومی. اما هیچی، باید اجتناب کرد. بیان خوبیست. لأن غایت مدلول الدالمین ها هو عدم تکلیف فی ما لم یعلم، تکلیفی نیست در جایی که ندانی. خصوصا او عموما، خصوصا ندانی مثل اجتنب عن الخمر اینجور نباشد، یا عموما مثل قف اندش شبهه، با دلیل عقلی یا با دلیل نقلی. بعد انشاءالله تعالی میاد، هم احتیاط عقلی داریم هم احتیاط شرعی داریم. قبلا هم خوندی و هازا مما لا نزاع فیه لأحدین. این یک مطلبی است که همه قبول دارند. اگه از خود اخباری بپرسیم آقایان اخباری ها، اگه دلیلی بر تکلیف نداشتیم، نه عموما و نه خصوصا، چجوریه؟ میگن آزادید. وقتی دلیل نداشتید آزادید، اما دلیل داشتیم چطور؟ حرف اینجاست. و هذا مما، اگه دلیل نباشد انسان آزاد است. مما لا نزاع فیه، این جای نزاع نیست برای احدی. و انما اوجب الاحتیاط من اوجبه، اخباری هاش احتیاط را واجب میدانن به زمین قیام دلیل عقلی او نقلی، به خیال این که دلیل عقلی یا دلیل نقلی قائم شده علا وجوب احتیاط. پس توجه فرمودید که فلازم علا منکره، اون که وظیفه آقایان مجتهدین است، رد ذالک دلیل، خود را آماده بکنن به جوابگویی ادله اخباری ها. رد ذالک دلیل او معارضتهی بما یدل علی رخصه، یا اینکه بتوانن یه دلیل بیانن که دلیلشون با دلیل اونها بتواند تعارض بکند. اما این ادله آقا نمیتواند تعارض بکند، یا مورده یا محکومه. او معارضته بما يدل على البراءة و عدم وجوب الاحتياط فيما لا نستفي. و اما الآيات المذكوره، این آیات را که ما خوندیم در این مدت، فهي كبعض الاخبار الاتيه، این آیات مانند قسمتی از اخبار است که بعد انشاءالله میاد. لا تنهز بذلك، نمیتواند جوابگوی ادله اخباری ها باشد یا تعارض بکند با ادله اخباری ها. ضرورت انهو، مطلب خیلی روشن است. از شما می پرسم، لو فرض انهو ورد به طریق معتبر فی نفسه، اگه ما فرض کردیم که از طرف شارع وارد شده با یه طریق معتبر فی نفسه، فی نفسه یعنی قطع نظر از ادله براءتی ها، دلیلی وارد بشود که سندن و دلالتا معتبر، بر چی؟ بله انه یجب الاحتیاط فی کل ما یحتمل ان یکون قد حکم الشارع فیه بالحرمه. خود به خود با خدای قضاوت بکنید اگر از طرف شارع یک دلیل معتبر این چنین به ما برسد که یجب الاحتیاط فی کل ما یحتمل ان یکون قد حکم الشارع فیه بالحرمه، اگه یه همچه دلیلی برسد، لم یکن یعارضه شیء من الآیات المذکوره، این آیات نمیتواند با او تعارض بکند. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. انشاءالله تعالی که شروع میکنیم درسمون را، خدا بخواد دومی ذی قعده روز شنبه ذی حجه، بله دوم ذی حجه انشاءالله روز شنبه. فقط یه تذکر کوچیکی دارم و اون فقط البته تذکر دادنی خیلی زیاده ولی مجال نیست، فقط یه تذکر کوچیک و اون این که ما انشاءالله تعالی پیروی حضرات معصومین علیهم الصلاه و السلام هستیم، از زمان حضرت آدم بگیرید بیایید تا امروز، یعنی روحانی. بله بله اینها بیانگر احکام خدا، احکام خدایی که انبیا و اولیا واسطه در تبلیغش بودند. فلذا در تمام قرون و اعصار توقعات مخصوصی مردم از ماها داشته و مراقب رفتار